پدیده ریزگردها که از 15 سال پیش هر از گاهی نفس خوزستانی ها به ویژه اهوازی ها را بریده بود، در روزهای پایانی ماه بهمن زیر ساخت های این منطقه از جمله 5 نیروگاه و جریان آب و برق را هم از آسیب در امان نگذارد. زندگی در استان خوزستان با وجود تمامی نعمت‌های طبیعی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن، خاک حاصلخیز، تالاب بزرگ و 12 رودخانه با هجوم ریزگردها به کابوسی برای ساکنانش تبدیل شده. محمد درویش، معاون معصومه ابتکار و مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره منشأ ریزگردها چنین گفت:
از 2 سال پیش، یعنی از سال 93، به شکل مخصوصی مشخص شد که علاوه بر چشمه‌های تولید گرد و خاکی که منشأش در میان رودان و بین النهرینه، برخی از مناطق در داخل استان خوزستان و استان‌های همجوار مثل ایلام هم متاثر شده از این ماجرا و چشمه‌های تولید گرد و خاک فعالی پیدا کرده، به خصوص در منطقه غرب کرخه، چیز حدود 350 هزار هکتار. همکاران من در سازمان جنگل‌ها و مراتب آبگذاری کشور شناسایی کردند که در شمار کانون‌های بحرانی فرسایش بادیه و همچنین در پایاب رودخانه زهره و منطقه کشاورزی هندیجان الان یک قطب چشمه تولید گرد و خاک جدی ایجاد شده. به نظر می‌رسه که مهمترین کاری که دست کم ما در داخل کشور خودمون میتونیم بکنیم اینی که به سرعت بریم به سمت تثبیت این کانون‌های بحرانی فرسایش بادی.
اگرچه سالهاست که داستان پرقصه جلگه حاصلخیز خوزستان قلب هر دوستدار طبیعتی را به درد می‌آورد و بارها مسئولان درباره منشأ آن و مسئولیت کشورهای همسایه ایران توضیح دادند، اما راه حل بحران برای نجات از این پدیده زیست محیطی چیست؟ آیا با راه حل‌های کوتاه مدت این مشکل برطرف می‌شود؟ راه حل دراز مدت مستلزم چه تدابیری است؟ فرخ مصطفی، کارشناس محیط زیست در ایران، معتقد است که به این پدیده طبیعی نه راه حل کوتاه مدت و نه راه حل بلند مدت به طور کامل پاسخگو نخواهد بود، هرچند که رئیس جمهوری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه را به پیگیری و مقابله ضربتی با این بحران مکلف نمود. فرخ مصطفی در تهران:
این مسئله ریزگردهای قرمز یا به قول ما ریزگردهای عربی پدیده ای که تمام عکساش وجود داره، یعنی در طول سالهای متوالی به خصوص در عربستان 14-15 تا ایستگاه وجود داره که اینا رو ثبت میکنن، کاملا نشون میده که یک جریان آب و هوایی از لحاظ کلیماتولوژی وجود داره که کلا این بادها باعث میشن که این خاک از رو عربستان بیاد. دلیل قرمز بودن رنگش هم به خاطر اینکه منشأ از صحراهای عربستان میاد، چون این بزرگترین صحرایی که نزدیک خوزستان وجود داره. کلا این باد شمال باعث بانی ایجاد این گردخاک که شمال تابستونی داریم، شمال زمستونی داریم، بهاری داریم، تغییرات آب و هوایی تغییرات جهانی هستن، ما در کنترل یه دولت یا دو دولت نیستن. سیکل‌های آب و هوایی وجود داشته، الان هم وجود دارن و تغییرات اضافی شدید شده. اولین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اولا قبول کنیم که همچین پدیده‌ای وجود داره، به این سادگی قابل مقابله نیست. دوم اینه که ببینیم بخشی که به طور عمده مورد تعرض سیستم آب و هوایی قرار میگیرن و سلامتیشون در مخاطره است کیا هستن، کجا هست، به صورت فوری راهش اینی که مثلا بهشون ماسکای FPP بدن، نه ماسکای بیمارستانی که اصلا خطرناک تره. کل منطقه خوزستان باید ماسک داشته باشن، درست انگار که دارن در معرض یک پدیده شیمیایی قرار میگیرن. ما باید به جنگ این قضیه بریم با علم به اینکه این اتفاق مرتب تکرار خواهد شد. گردن هیچ دولت و ملتی هم نمیشه انداخت، هیچ کشوری نمیخواد که خاک تو کشورش بلند شه، تمام سیستم اقتصادی و اجتماعی و بهداشتیش به هم بریزه. اینا پیش خواهد اومد و ما اولین کاری که میخوایم بکنیم باید با این پدیده به صورت اینکه یک چیز ماندگار خواهد بود مبارزه کنیم.
طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با موافقان و مخالفانی روبرو شده است. برخی اجرای این طرح را کاهش قدرت نظارتی این سازمان میدانند. فرخ مصطفی:
سازمان محیط زیست یا به وزارتخونه تبدیل شه، به یه تشکیلات تبدیل شه که بتونه با عوارض شدیدی که داره ایران رو تهدید میکنه از لحاظ محیط زیستی مبارزه کنه. خانم ابتکار توانی نداره که بتونه با این مشکل برخورد کنه، خودش هم دانش محیط زیستی نداره و از کارشناسای عمده و اساسی این که در سطح جهانی هم هستن بهره نمیبره، چون مقام سیاسی درشون یه موجود سیاسی نمیتونه با معضلات محیط زیست ایران کلا برخورد کنه. اولین کاری که دولت آقای روحانی میتونه بکنه اینه که اولا یا ایشونو عوض کنه و یه متخصص درجه یک که محیط زیستی بذاره، به جای اینکه یک پست سیاسی رو به یک کسی بده که حالا چون تو کابینش خانم وجود نداره ایشونو به عنوان معاون رئیس جمهور گذاشته، اراده وجود نداره. روابط ما با عربستان بده، اگر ما بتونیم از کاری که اونا رو میکنن، اونا سالهاست دارن رو مسئله گرد و غبار کار میکنن و پیشرفته خیلی زیاد کردن، صدها پیپر نوشته شده راجع به مسئله گرد و غبار، چیز غیر عادی نیست و ایران میتونه حتی به صورت یه پدیده همونطور که طوفان پیش بینی میکنن، همونطور که باد پیش بینی میکنن، میتونن با کمک یک ارتباط دولتی از طریق ارتباطی که بین این سه تا کشور ایران و عراق و عربستان انجام میشه پیش بینی کنن که این بادا کی شروع میشن و کی به ایران میرسن. هزاران کیلومتر این بادا طی میشه، این سدهایی که روی دجله فرات، اصولا توی آبریزی که کارون، دجله و فرات، اینایی که در قدیم همشون میرفتن به هورالعظیم یا اطراف اون باطلاق عظیم رو ایجاد کرده بودن، اینا الان همه قدکاری شدن. یعنی سوریه زده، ترکیه زده، عراق زده، ایران زده، کلا آبی که میرسه به جنوب عراق دیگه پخش نمیشه. و بعد این جنگ ایران عراق هم باعث شد که صدام اینا رو زهکشی کرد و آبا رو هدایت کرد داخل کانالا برای خشک کردن منطقه حائل بین ایران و عراق و عملا این باعث خشک شدن یه سطح عظیمی از زمین شده که این خاکاش به دلیل نرمی پخش میشه و با کوچکترین بادی به طرف ایران حرکت میکنه. ایران هر چقدر خشک باشه بیابوناش باد ایجاد نمیکنن، جایی نداریم که یه بادهای به این شدت و حدت اصلا از توش در بیاد. خیلی جای ایران دیگه شنا حرکت نمیکنن. اون چیزی که مهمه بخشای از ایران مثل دریاچه ارومیه، دریاچه سیستان، هامون، جنوب شیراز که تمام دریاچه‌هاش خشک شده، یا مثلا منطقه خوزستان که آب‌های سطحیش دیگه وارد اون بخشی که حالت کفی داشت و آب روش می‌ایستاد با عمق کم ولی مانع حرکت زمین می‌شد، اینا اثر گذاشتن. ولی ما نقش عمده‌ای در این گرد و خاک‌ها نداریم و این باید نشون داده بشه که مبدا این خاک‌ها از کجا داره میاد. عملاً با خشک شدن ارومیه یا مثلا هامون و با توجه به وضعیت بادهای عظیم 130 روزه سیستان، اونجا هم تبدیل به یک محل خیلی خاصی میشه، منطقه به این طرف ها نمیرسه اثراتش.
تا زمان اجرای روش های بلند مدت و بازدهی این طرح ها باید به فکر چاره برای مردمان آسیب دیده از بحران ریزگردها در استان خوزستان بود. تغییر شیوه های زندگی و انطباق، مجهز نمودن مردم به ماسک های مناسب و تغییر نوع تغذیه شاید در کوتاه مدت بتواند ادامه زندگی را با وجود این بحران برای ساکنان این منطقه میسرتر نماید.